بسم الله الرحمن الرحيم. وأما العقل فاستدلوا على البراءة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فزايقتها قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل الذي خصه بعضهم بالأخروي، فقالوا في رفع التدافع الظاهر بينهما إن الأولى رافعة لموضوع الثانية تا آخر. عرض می شود که دلیل چهارم از ادله اصولیین برای اثبات اصل براءت در شبهات تحریمیه و فقدان نص عبارت است از حکم عقل و دلیل عقلی. این دلیل از نظر منطقی متشکل است از دو قیاس منطقی و دو استدلال منطقی که نتیجه نهایی را از هر دو میشه گرفت. قیاس اول این است که نسبت به شرب توتون مثلا هرچه گشتیم و فحص کردیم بیانی از شارع مقدس نیافتیم. این میشه صغرا، شرب توتون بیانی بر حرمتش نرسید بعد الفحص و الیأس. دلیل صغرا این است که مفروض بحث ما همینه، فرض بحث ما در جایی است که ما هرچی گشتیم هیچ بیانی بر این امر پیدا نشد، و الا اگر قبل الفحص باشد که جای این حرف ها نیست، بعد الفحص و پیدا کردن بیان باشد که جای این حرف ها نیست، بعد الفحص و الیأس و نیافتن بیان. مفروض بحث ما اینه، غیر از این باشه میشه خلف فرض، از محل بحث خارج. این صغرا. کبرای کلی هم این است که و عقاب بدون بیان عقلا قبیح است. دلیل این کبرا هم وجدان است. هر کسی به عقل خودش، به وجدان خودش مراجعه بکند خواهد دید که بدون بیان، بدون اعلام، بدون ابلاغ تکلیف همجور بردارن کسی رو مؤاخذه بکنن و عقابش بکنن، هر که ببیند و بشنود این کار رو تقبیح میکنه. یاد اول بیان، مقصودتو برسان بعد مؤاخذه بکن، نرسنده مؤاخذه کردن قبیح. عقلا قبیح هست، شرعنم آیات روایات مکرر به این اشاره دارد که ما کن نامعذبین حتی نبعث رسول ها، این تا بیانی نرسیده رسولی نیامده عذابی نیست. لیهلک من حلکه ان بینه و یحیا من حیه ان بینه، این تعبیرات فراوان هست هم در لسان آیات هم در لسان روایات. پس کبرای کلی هم به حکم وجدان، به حکم آیات روایات مسلمه. وقت از این مرحله نتیجه میگیریم که نسبت به شرب توتون عقاب کردن عقاب بلا بیان هست و قبیح هست. اون صغرا شرب توتون بیانی نسبت بهش نرسیده، کبرام این است که عقاب بدون بیان قبیح هست، پس عقاب نسبت به شرب توتون قبیح هست. این نتیجه این مرحله. قیاس دوم این است که همین نتیجه را بگیریم صغرای قیاس بعدی قرار بدیم، اون این که عقاب نسبت به شرب توتون قبیح هست. همین نتیجه کبرای کلی این مرحله این است که کار قبیح از خداوند، از شارع مقدس صادر نمی شود. این هم دلیلش روشنه، ثبت در علم کلام که خداوند حکیم هست، عادل هست، مولای حکیم کار قبیح انجام نمیده، صدورش از او جزء محالات هست و برهان اونجا اثبات شد، این هم کبرای این مرحله. نتیجه میگیریم که پس نسبت به شرب توتون عقابی نخواهد بود، از مولای حکیم صادر نخواهد شد، چون قبیح هست انجام نمیده، پس عقاب نمی کنه. هازا هو معنای اصل براءت. اصل براءت هم چیزی غیر از این نیست که اگر ما مرتکب شدیم ولو در واقع حرام بوده ما آخذه نمیشیم، عقابی و کیفری در کار نیست. این دلیل چهارم حضرات اصولیین یا حکم عقل. بر این دلیل اشکالی شده و اعتراضی شده به عنوان این که این قاعده شما معارض داره، قبح عقاب بلا بیان مبتلا هست به معارض، و اون این که متقابلا قاعده ای داریم به نام این که دفع ضرر محتمل واجبه. هر کجا احتمال ضرر دادیم عقلا باید اجتناب بکنیم، یجب و دفع. در این قاعده سه احتمال متصوره. یک احتمال این است که مراد از ضرر خصوص ضررهای دنیوی باشه که مصنف این احتمال رو تقویت خواهند کرد. بعدن میگیم، گرچه در درس قبلی هم اشاره شده، مراد خصوص ضرر دنیوی باشد. علاهازا مورد این دو قاعده از هم جداست. اون یکی قبح عقاب هست بلا بیان، مال عذاب اخروی است. این یکی ضرر محتمل دنیوی است، ربطی به هم ندارد، دو موضوع هست. احتمال دیگر این است که مراد از این ضرر اعم باشد، از ضرر دنیوی و ضرر اخروی که عقوبت. دفع ضرر محتمل واجب چه دنیوی و چه اخروی. بازم این قاعده میشد اعم، اون قاعده قبح عقاب میشد اخص. در خصوص عقاب به ضرر اخروی اون مقدم و اونو میگیریم. احتمال سوم این است که بگیم این ضرر هم خصوص ضرر اخروی است، یعنی عقوبت. علاهازا معارض میشن. اون قاعده میگد العقاب من دون بیانن قبیحون، از این آدم بر شرب توتون عقاب نمیشه. این قاعده میگوید که دفع ضرر محتمل یعنی عقاب محتمل واجب. به شما اینجا بلا اشکال احتمال عقاب میدید، لعل حرام باشد، حرام مؤاخذه دار. هر کجا احتمال عقاب آمد یجب و دفع و باید احتیاط کرد. اون میگه عقاب بدون بیان قبیح هست، آزادید. این میگه دفع عقاب محتمل واجب است، شما آزاد نیستید که مرتکب بشید یا نشید، حتما باید اجتناب بکنید. بنابراین احتمال سوم هر دو موردشون و موضوعشون یکیست، عقاب هست. اون یکی میگه آزادی، این میگه نه آزاد نیستی، یجب الاحتیاط و یجب الدفع. پس اینا شدن متعارض. علاهازا تعارضا تساقطا، یه اون قاعده هم دلیل بر قول شما نمیشه، به درد اصولیه نمیخوره، یه همچین اشکالی شده. از این اشکال آقایون جواب دادن، شیخ انصاری هم در رسائل این جواب رو عنوان کرده، منحصر به این نکرده، جوابهای دیگری هم داره، ولی یکیش این است. فرمودن بین که قاعده اول قبح عقاب بلا بیان بر این قاعده ثانیه دفع ضرر محتمل یا عقاب محتمل وارده. ورود معناش این است که احد الدلیلین میاد موضوع دلیل دیگر رو از بین میبره و نابود میکند، دیگه دلیل دیگر موضوع ندارد که جاری بشه یا جاری نشه. این معنای ورود. مثلا فرض کنید که یک دلیل آمده میگد اند شک کذا، ازا شککته کذا. دلیل دیگری آمده میگد که شما اصلا شک ندارید، حکم اینه. وقتی حکم این است، جای شک نیست که ما اون اصل رو جاری بکنیم یا جاری نکنیم. اون موضوع شک است. وقتی علم آمد خود به خود شک از بین میره. علم وارد بر شک، وارد بر دلیل علمی، وارد بر اصل عملی است. چون موضوع اصل عملی که شک باشه با دلیل علمی از بین میره. این معنای وروده. اینجا هم گفتن از همین قبیل هست. موضوع قاعده ثانیه احتمال عقاب هست، بنابراین که ضرر به معنای عقاب باشه. از ضرر المحتمل العقاب المحتمل. این و قاعده اولی که میگه عقاب بدون بیان قبیح هست، این موضوع این قاعده را از بین میبره. چون وقتی عقل قاطعانه حکم کرد عقاب بدون بیان قبیح هست، آیا باز هم احتمال عقاب میدیم یا قطعه به عدم داریم؟ قطعه به عدم داریم، قبیح هست یعنی حتما صادر نمیشه، محال است مولای حکیم همچی کاری بکنه. با این قاعده اول دیگه جای احتمال عقاب نیست، بلکه قطع به عدم عقاب داریم. فلذا موضوع این قاعده ثانیه که احتمال باشد پریده میشه، منتفی میشه. هذا معنای ورود، دیگه جایی برای این قاعده نیست. به این جواب اعتراض شده است که خب چرا عکسش رو عمل نکنیم؟ از اون طرف هم میشد قاعده ثانیه را بر قاعده اولا وارد کرد، چون موضوع قاعده اولی هم عدم البیان هست. العقاب بلا بیانن قبیحون. این موضوعش لا بیانیست، نبودن بیان هست. این قاعده ثانیه میگه که انل بیان، من بیان هستم، بیان عقلی، دفع ضرر محتمل واجب. وقتی بیان آمد عدم البیان از بین میره. موضوع اون قاعده که لا بیانی باشد مرتفع شد، منتفی شد، دیگه جایی برای قبح عقاب که این حکم باشه العقاب قبیحون جایی برای این مطلب دیگه نیست. بنابراین از هر دو طرف میشد ورود و حکومت و این حرفا رو درست کرد، این قابل خدشت، اشکال برداشته نشد، تعارض به حال خودش باقی است. جناب مصنف میفرمایند که به عقیده من اون قاعده اولی که اسمش با خودشه قبح عقاب بلا بیان، مثلا موضوعش عقاب هست، عقاب یعنی عذاب اخروی در اصطلاح آقایون، مراد اونه. ثواب و عقاب که میگن مال آخرت، اون مربوط به ضررهای اخروی است که عقوبت میشه. اما این قاعده ثانویه که گفته دفع ضرر محتمل واجب، من احتمال میدهم که مراد از این ضرر ضررهای دنیوی باشه، خصوص این که ضررهای دنیوی یه سلسله عواملی دارن، اسبابی دارن، علل و مقدماتی دارن. اون عوامل که جور شد و اون اسباب که تکمیل شد، این اثر و مسببش میاد، ضرر میاد، ما چه بدانیم و چه ندانیم، تابع علم ما هم نیست. ضرر اخروی تابع علم، دانستیم و مخالفت کردیم ضرر هست، عقاب هست، ندانستیم مقصر نبودیم عقاب نیست. ولی ضررهای دنیوی تابع علم نیست، بدانیم یا ندانیم یه اسبابی داره، عواملی داره که اگر اون علت تام شد این معلولش هم میاد، این مسببش هم حتما میاد. مثال میزنن، مثلا کسی نمیدوند که این مایه سم هست یا سم نیست، زهر درش هست یا نیست، نمیدونه. خب اگر برداشت و سرکشید و خورد و در واقع سم بود، زهر کشنده بود، این اثر نمیگذاره؟ اون آدم رو از پا در نمیاره؟ چرا؟ تابع علم نیست. که بگیم اگر میداند و خورد اثر داره، زهر او رو میکشه، اگر ندانست زهر اثر نخیر، بداند یا نداند این علت طبیعی تأثیر خودش رو میگذاره، کارش اینه، خاصیتش اینه، علم و جل اینجا مطرح نیست. اگر در واقع سم باشد و بخورد حتما او رو میکشه، بداند یا نداند، علت که تام شد تأثیر میاد، علم و جل مدخلیتی نداره. یا مثلا فرض بفرمایید که کسی شب هنگامی یا در فرقی نمیکنه شب روز، بدون هیچ وسیله دفاعی در یک منطقه ای که اونجا مثلا حیوان درنده هست، هر نوع موجودی پیدا میشه، مار هست، عقرب هست، هر چه، که اینا کشندن، گزندن، درنده هستن، هرچه در اون منطقه بیتوته میکند و این احتمال را میداد که شاید شیری از راه برسه، پلنگی از راه برسه، ببری از راه برسه و او را از پا در بیاره. خب این احتماله، بگن من که یقین ندارم که میاد بگیرم بخوابم. اینجور نیست، ممکنه در واقع اگر علت تامه شد در اون اطراف شیری بود و مطلع شد به سراغ این میاد، به سر وقتش میاد و او را از بین میبره، از پا در میاره، بداند یا نداند. عامل طبیعی یا اثر و اثر، آتش یا اثر و اثر، من بدانم یا ندانم. سنگی که از بالای کوه عرض میشد که ریزش کرده و میاد به طرف من، اگر به من برسه یا اثر و اثر، من بدانم یا ندانم. احتمال قوی میدم که مراد از این ضرر در این قاعده همین ضررهای محتمل دنیوی باشد که عقلای عالم میگن دفع این گونه ضررها واجب و لازم. اگر مراد این باشه، الهازا مورد القاعدتین متفاوت میشد. قاعده اولا که مورد بحث ماست الان مربوط به عقاب است و مجتهد و فقی دنبال اونه، بخواد عقاب رو برداره، کجا عقاب هست کجا نیست. قاعده ثانویه مربوط به ضررهای دنیوی است که کاری به مجتهد نداره، کاری به فقی نداره، هر انسان عاقلی باید به مقتضای عقلش اونها رو محاسبه بکنه. اونها البته دفعش واجبه، اونم نه همه جا، موارد خاصی دارد که اشاره خواهیم کرد به یکی دو موردش، ولی عقوبت ضرر اخروی حسابش جداست. مولای حکیم تا بیان نکرده هست عقاب نخواهد کرد. در کارهای اختیاری اینجوریه، عوامل طبیعی تأثیر خودشو میگذارد، علم و جهل هم مدخلیتی نداره، ولی عوامل اختیاری علم درش دخالت داره. حتی مولای عرفی هم بخواد عبد شما آخذه بکند، باز همینجوره، باید بدونه نداند عقاب کردن قبیح است، فکیفه به مولای حکیم و به شارع مقدس. بعد تأییدی از کلام شیخ انصاری در رسائل میارن که ایشون هم فرمودن به این که ضررهای محتمل دنیوی واجب و دفع، کما این که ضررهای متیقن دنیوی واجب و دفع. انسان یقین دارد که از اینجا بره مثلا بیه ضرری مبتلا میشه، حرکت میکنه، به حکم عقلش نه، عقل میگه نه ترمز کن، احتمال ضرر میدهد، منطقه احتمالاً اقلائیان، احتمال 1 درصد و 1 در 1000 که تو همه کارا هست، آدم 1 در 1000 احتمال میدهد که درس بخونه موفق نشه، اعتنا میکنه ابدا. 1 در 1000 احتمال میدهد که تجارت بکند شکست بخوره، احتمال میده، اعتنا میکنه ابدا. احتمال باید احتمال عقلایی باشد، اگر 40 درصد 50 درصد احتمال ضرر داد حتما دفعش بود. از دفع ضرر محتمل دنیوی به حکم عقل لازمه، بدونیم یا ندونیم که ضرر هست اینجا تابع علم نیست، و کیفه به این که مظنون باشد یا متیقن باشد که قطعا واجبه، به طریق اولا واجب. اینم یعید و فرمایش ایشون را که مراد از این ضرر دفع ضرر محتمل واجب ضرر دنیوی باشد که تابع علم نیست، همین که احتمالشو بدیم یجب و منتها باید احتمال عقلایی باشه، قابل اعتنا باشه، و ضرری هم که احتمالشو بدیم یه ضرر یسیر ناچیز نباشه. تا حالا تو این معامله من یه دونه مثلا 1 تومانی ضرر میکنم، هیچ کس به این اعتنا نمیکنه، ضرری که قابل توجه باشه، اقدام کردم مثلا فرض کنید که نصف سرمایه هم از بین میره، ثلثش از بین میره، ربعش از بین میره، این گونه ضررها که قابل اعتنا هست، اینها البته به حکم عقل یجب و دفع. این مربوط به اینه، اگر این باشد دیگه تعارضی نیست. یه اشکاله که هم اینجا شده که اصلا روشن قابل طرح نیست، بعضی گفتن که نخیر، کی گفته است که ضرر دنیوی، ضرر محتمل دنیوی واجب و دفع باشه، کی گفته؟ ما بالاترشو میگیم، گاهی هست که ضررهای دنیوی مقتوع و یقینی هم واجب و دفع نیست، تا چه رسد به ضرر محتمل. مثال زدن، گفتن مثلا آدمی که عضوی از اعضاء بدنش فاسد شده، یا دست یا پا یا سایر اعضا، این آدم تن به جراحی میده، عملیات جراحی روش انجام میگیره، پاشو قطع میکنن، دستشو قطع میکنن. خب این ضرره، یک عمر باید با معلولیت به سر ببره، سخته، مزیقه است. با اینکه یقین دارد به ضرر، معذالک اقدام میکند و تن به این ضرر میده. از کی گفته که دفع ضرر محتمل دنیوی واجب؟ متیقنش هم گاهی میبینیم که واجب نیست، مثل این مورد، تا چه رسد به محتملش. خب پیداست جوابش این است که گاهی وقتا این ضرر دنبالش منفعت اعظم هست. ضرر یسیر، ضرر کم یا کثیر دنبالش منفعتی دارد به مراتب از این بزرگتر، یا با این ضرر قلیل یک ضرر بزرگتر را از خودش دور میکنه. دار الامر بین این که عضو فاسد رو از دست نده، چند سبایی حالا دست هم داشته باشه، پا هم داشته باشه، ولی این سرایت بکند به کل وجود او را از پا در بیاره، ضرر اعظمه، نابودیست، هلاکته. یا نه، الان تن به این جراحی بده، به این عضو فاسد رو قطع بکند که بقیه اعضا سالم بمونن و عمری رو زندگی بکنه. پیداست که عقل هر عاقلی میگه تن به این جراحی، به این ضرر قلیل بده تا گرفتار اون ضرر عظیم، هلاکت و نابودی نشی. این کار رو بکن تا دنبالش یک عمر با شادمانی و با سلامتی زندگی بکنه، اون نفع اعظم است. لذا این ضرر اگر مقابله کرد با یک ضرر بزرگتر یا با یک نفع مهمتر، این دیگه ضرر محسوب نمیشه. در حقیقت عرف میگه که خب این آدم ضرر نکرد، یک پاش از دست داد، ولی در عوض سلامتیشو پیدا کرد. اینجور قضاوت میکنن، میگن این ضرر نیست، نفع اقدام بکن. فلذا اینجور ضررها ولو مقطوع باشد اسمشو ضرر نمیگذارن، چون ضرر صرف و ضرر خالص نیست، بلکه ضرری است که رنگ منفعت به خودش گرفته، سود داره، استفاده داره. عقل هر عاقلی هم میگه به نفعته که این کار رو بکنی، و الا هلاکت است و گرفتاری است و چه و چه. بنابراین این موارد محل بحث نیست، کلام در جایی است که صرفاً و صرفاً احتمال ضرر باشه، ضرر دنیوی. احتمالش هم اگر عقلای باشد آدم رو وادار میکند به اینکه یجب و دفع. ضرر اخروی هم خب احتمالش بود، بازم به حکم عقل یجب، ولی از اون طرف شارع گفته لا یجب، عقاب بدون بیان قبیح است، عقلم میگه لا یجب، اونا رو همه رو که سر هم میگذاریم ضرر اخروی حسابش جداست، چون مولا حکیم هست، بدون بیان عقاب نمی کند. با این مقدمات علم کلامی مسئله رو اثبات کرد. هازا تمام الکلام راجع به ادله اصولیین در باب براءت، یعنی در باب شبهه تحریمیه و فقدان نص برای اثبات براءت. در مقابل اصولیین حضرات اخباریین هستند که اینا مدعی هستند در شبهه تحریمیه و فقدان نص الاصل و الاحتیاط، باید احتیاط بکنیم، یجب الاحتیاط، چون مستحب بشه که همه قبول دارن، اخباری و اصولی همه میگن احتیاط خوبه، مستحبه، ولی اخباری ادعای وجوب داره، میگه یجب الاحتیاط، باید احتیاط بکنیم و اجتناب بکنیم. آقایان اخباریین هم برای مدعای خودشون که از شرب توتون باید اجتناب کرد، از چی باید اجتناب کرد، به ادله ثلاثه تمسک کرده اند، به کتاب، آیاتی از قرآن، به سنت، روایاتی از معصومین، و به حکم عقل. اما به اجماع تمسک نکرده اند، چون می دانند که اصولیین مخالف هستند، معظم الاصولیین این وجوب احتیاط رو قبول ندارند، پس مسئله اجماعی نیست. اما الکتاب، از قرآن مجید به دو دسته آیات تمسک کرده اند. دسته اول آیاتی است که از قول به غیر علم و فتوای بدون علم ما را نهی کرده و منع کرده. لما تقولون علی الله ما لا تعلمون، چرا نسبت میدید چیزی را به خداوند، میگید خدا این را واجب کرده، اون را حرام کرده، این را حلال کرده، و در حالتی که شما اطلاعی ندارید نمیدونید. این آیه مذمت میکند از قول به غیر علم و فتوای به غیر علم و بیان و حکم شرعی ندانسته. یا آیه دیگر میگه که قل الله اذن لکم ام علالله تفترون. آیا خدا به شما اذن داده و رخصت داده که میگید هازا حلال، یا به خدا افترا میبندید، دروغ میبندید؟ خدا نگفته، شما از پیش خودتون میگید هازا حلال، هازا مباح. اون چرا میگید؟ این سری آیات رو گرفتن دلیل قرار دادن، گفتن آقایان اصولیین که میگن الاصل البراءت، الاصل الاباحه، آزا حلالون، شربتتون مباح است، آزادیم، قولشون به غیر علم است، بیانی نرسیده، چیزی نرسیده، سخنشون میشد به غیر علم، کلامشون میشد افترای علی الله و این حرام است، جایز نیست، حق نداریم همچی کاری بکنیم، قول به غیر علم است و صحیح نیست. اما ما اخباریین فتوا نمیدیم به این که یجب الاجتناب شرعن، ما میگیم احتیاط واجبه، احتیاط باید کرد، نمیگیم شرعی اینه، میگیم باید احتیاط کرد تا مبادا گرفتار حرام بشیم. احتیاط که قبیح نیست، احتیاط حسن و عقلا شرعن هیچ منعی از احتیاط نرسید. اما اون فتوا به غیر علم که حکم بکنیم، فتوا بدیم، بگیم حلالون، بگیم مباحون، این اشکال پیدا میکنه. این یک سری از آیات. از این آیات آقایان اصولیین جواب میدن، هم جواب نقضی ما میتونیم بدیم، میگیم خود شما اخباریین در شبهات وجوبیه سیعتی که میگید واجب نیست، وقتی شک در وجوب کردیم میگید واجب نیست، یا در شبهات موضوعیه تحریمیه سیعتی شما خود شما اخباری میگید که اگر شک دارم این مایه حلال است یا حرام، بگو انشالله حلال است، شما هم قولتون میشه به غیر علم، بیانی نرسیده نسبت به این، فتوای شما میشد به غیر علم، اونجا رو چی میگید؟ جواب نقضی. هر جوابی اونجا دادید از این قول به غیر علم، ما هم اینجا به شما خواهیم داد، یه جواب نقضی. جواب حلش این است که اصلا فرمایش اصولی این که قول به غیر علم نیست، موضوعا از این آیات خارجه، اصولی به حکم کتاب، سنت، اجماع، حکم عقل، به حکم ادله اربعه فتوا میدهد به اباحه، فتوا میدهد به حلیت ظاهریه، به براءت. خب کسی که ادله اربعه داره بازم قولش به غیر علم است، بازم افترا از علی الله. نه خیر، یک حدیث معتبرم داشته باشیم دیگه افترا علی الله نیست، تا چه رسد به اخبار فراوان و آیات و حکم عقل و این همه ادله. پس قول اصولیین به غیر علم نیست، این اعتراض اصلا وارد نیست به اصولی. دسته دوم از آیاتی که اخباریین بهش استدلال کرده اند آیاتی است به این مضمون که واتقوا الله حق تقاته، از خدا بپرهیزید و بترسید، اون حق تقوای الهی، گفتن این حق تقاتهی معناش این است که نهایت درجه تقوا رو رعایت بکنید. نهایت درجه تقوا به این است که از مشتبهات هم آدم اجتناب بکنه، تنها به محرمات قطعیه و محرمات معلومه قناعت نکنه، از مشتبهات هم اجتناب بکنه. و امر است دال بر وجوبه، یجب التقوا، یجب الاجتناب حتی از مشتبه. یا آیه دیگر دارد که و جاهدو فی الله یا فی سبیل الله حق جهاده، جاهدو مجاهده بکنید در راه خدا با اعدای الهی، با نفستون، حق جهاده. اون حق جهاد الهی را، نهایت درجه جهاد الهی را حق جهادی گفتن، در صورتی تحقق پیدا میکند که آدم از محرمات اجتناب بکند، از مشتبهات هم اجتناب بکند، دیگه اون نهایت درجه را رعایت کرد. یا اون آیه شریفه دیگر ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه، نهی القاء به تهلکه حرام است، حق ندارید، به کسی که اینجا میاد شرب توتون رو مرتکب میشه در واقع حرام هست، با دست خودش رو به هلاکت افکنده. میتونست نکنه، اجتناب بکنه، مرتکب شد، القا نفسه الال هلاکه، به ید خودش، به دست خودش. اینم نهی از منهی از، حق نداره، حرام و واجب است که اجتناب بکن. به این سری آیات هم تمسک کردن. از اینا هم آقایون جوابهایی میدن، فرمایند که خود شما جواب نقضی داره، در شبهات وجوبیه میگید احتیاط واجب نیست، لازم نیست انجام بده، میشه ترک بکنه. چرا اونجا نمیگید واتقوا الله حق تقاته، احتمال وجوب میده من انجام بدید، جاهدوا فی الله حق جهاده، لا تلقوا بعیدیکم الی تعلق، اونجا هم که این آیات میاد، چرا اونجا احتیاط رو واجب نکردید؟ در شبه موضوعیه ها کذا، چرا اونجا احتیاط رو واجب نمیکنید؟ چه وجوبیه باشه چه تحریمیه باشه، اشکال نقضی. اشکال حلی این است که اصولا قول مجتهدین و فتوای اصولیین که میگن البراءت، این برخلاف تقوا نیست. بگیم و اتقوا الله حق تقاته، پس اینجا نباید، این مخالف تقوا نیست. کسی که با دلیل فتوا میده، با ادله فتوا میده، خلاف تقوا نیست. این فتوای اصولیین و این براءت القاء نفس در تهلکه نیست. کجا القاء در هلاکته؟ هلاکت کجا بوده؟ من به حکم دلیل معتبر دارم میگم براءت، القاء در هلاکته، اصلا هلاکتی نیست، قطع به عدم هلاکت داریم. اینم یک جواب. این آیات اصلا موضوعا بحث ما رو نمیگیره. جواب دیگر این است که این آیه اتقو، آیه جاهدو، امرش امر استحبابی است، نه امر وجوبی، چون اونی که واجب هست اصل تقواست، اما نهایت درجه تقوا حق تقاتهی اون کمال نفسه، اون مستحبه، فضیلته. از نظر فقهی اون مقدار واجب نیست، آدم رسیده کاملتر شده، ولی حد اقل تقوا رو که داشته باشد از جهنم و از عذاب نجات پیدا میکند، به بهشت هم میرسد. مجاهده حق جهاده، اون حق جهادی عالی ترین مرتبه که واجب نیست، اصل مجاهده واجب است که انسان از حرام بگریزد، اجتناب بکنه و واجب را انجام بده. بیش از این مقدارش هرچی که بالا برد جزء کمالات نفسانی است و مراحل تکاملی انسان، جزء مستحبات فضیلت و الا واجب نیست. بنابراین این آیات هم دال بر وجوب تقوا به این معنایی که شما میگید نخواهد بود. این هم جواب از این دسته از آیات، دو سه جواب شد. دلیل دوم حضرات اخباریین برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه و فقدان نص، اخبار و روایات، و عمده دلیلشون همین هاست. ضمن این که از اون آیات ما میتونیم جواب دیگری هم به اخباریین بدیم که شما اصلا به ظواهر آیات عمل نمی کنید، تمسک نمی کنید، چیش رو آمدید استدلال کرد، اونم جای خودشه. دلیل ثانی اخباریین اخبار و روایات، که چهار طائفه روایت هست در این باب، جناب مصنف به سه طائفه اشاره کرده. از طائفه الاولا همون اخبار و روایاتی است که مضمون این آیات رو تداعی میکند، لذا اینها رو دیگه جدا مطرح نکرد. روایاتی که میگه چرا بدون علم فتوا میدید، نظر میدید، چه و چه، اخباری که در این باب هست، خب این همون مضمون آیات، جوابش هم همون جواب هست، حرف تازه ای نیست. دسته دوم اخبار توقف هست، روایات زیادی هست، قف عند الشبهه، به شبهه که رسیدی ترمز کن، امر واجب است توقف، حق نداری حرکت بکنی، بگذری مرتکب بشی، وایسته. قفو عند الشبهه به صورت جمع، توقف بکنید در نزد شبهه. الوقوف عند الشبهه خیرون من الاقتحام فی الحلکه، توقف کردن در نزد شبهه و مرتکب نشدن بهتر است از هجوم بردن و افتادن در هلاکت، که آدم مرتکب بشه و در واقع حرام بوده گرفتار بشه. الوقوف عند الشبهات خیرون من الاقتحام فی الحلکات به صورت جمع، وقوف و توقف در هر شبهه ای بهتر است از این که انسان مرتکب بشد و فرو بغلطد بیفتد در میان هلاکات و گرفتاری ها. این سری روایات، اون امرش و اینم این تعبیرات غلیظ و شدید، اخبار توقف، یجب التوقف عند الشبه، حاضا معنای احتیاط دیگه، احتیاط هم چیزی غیر از این نیست. دسته دوم، دسته سوم در حقیقت اینا رو همه رو با هم مطرح میکنن، بعد یک جواب از همشون میدن. دسته سوم اخبار احتیاط هست، چون اون دسته اول که اخبار قول به غیر علم باشه ملحق به آیاته، از اونا که بگذریم. دسته ثانی اخبار توقف، دسته ثالثه اخبار الاحتیاط. ائمه صریحا فرمودن که اخوک دینک فحتت لدینک، برادر واقعی تو دین توست، پس برای دینت احتیاط بکن، همچنان که برای برادر نسبی و جسمانیت احتیاط میکن، راضی به ضرر او نیست. خوز بالحائطت لدینک، عقص کن به احتیاط در موقع در دینت، احتیاط رو از دست نده. امره ارالک ان تنظر بالجزم، مصلحت میدانم که با جزم و قطع اقدام بکنیم، بدون جزم و قطع با احتمال اقدام نکنیم. اونی که احتیاط میکند در پل صراط سرنگون نمیشه، به جهنم نمیفته. این همه تعبیرات، صحبت از احتیاط. اذا اصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعلیکم الاحتیاط حتی تسألوا و تعلموا و امثال ذلک. اینم یه دسته، همش امر به احتیاطه. خب احتیاط در شبه تحریمیه به اجتنابه. و آخرین دسته و دسته چهارم از اخبار، اخباری است به نام اخبار تسلیس، که امور را مثلث سه قسمی کرده، سه ضلعی کرده. انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و حقانیتش بین است و یتبع، پیروی میشه. امرون بینون غیو، بطلانش و زلالتش و گمراهی بودنش روشن است، غیش روشن است و یجتنب، ازش اجتناب میشه، معلوم الحرمت. و امرون مشکل، یرد حکمو الالله و رسوله، اموری هم هست وسط مشکل میشد که نمیدونیم حق است یا باطل، اینا باید علمش به خدا و رسول ارجاع بشد، اونا بیان بکن. بعد امام استشهاد کرد به کلام نبوی، قال رسول الله، عرض می شود که حلال بین، در اسلام حلال بین داریم، اونایی که معلوم است حلیتشون، حرام بین، اونایی که معلوم است به تفصیل حرمتشون، و شبهات بین ذالک، اموری هم هست که نمیدونیم حلال است یا حرام. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، اون که شبهات رو ترک بکند از محرمات حتما نجات پیدا کرده، ترک شبه مقدمه است برای ترک حرام. و من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، اون که شبهات رو مرتکب می شود در اطراف این قرقگاه می چرد، یه روزی هم ممکنه وارد این حریم بشه، وارد این محرمات بشود. ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات ناخواسته و هلک من حیث لا یعلم، حلاک میشد از اون جهتی که خودم نمیدونه، توجه ندارد که گرفتاره حرام شد. اینا همش دلالت میکند که در میان در مورد شبهه باید احتیاط کرد تا گرفتار حلاکت و عقاب اخروی نشی. این مجموع توائفی که از سنت و روایات آقایان اخباریین بهش استدلال کرده اند، از این اخبار و روایات اصولیین جوابها دارند و مصنف هم جوابی دارد تا برسید. و اما العقل، دلیل چهارم آقایان اصولیین حکم عقل است. فاستدل اصولیین و مجتهدین علی البراءه به قاعده قبح العقابه بلا بیانن، که قاعده عقلی است. عقل میگوید عقاب بدون بیان قبیح است. توضیح دادیم، دو تا قیاس درست کردیم و نتیجه را هم گرفتی. اشکال و زایقت ها، یعنی در مزیقه قرار داده و عرصه را تنگ کرده بر این قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعدت و وجوب دفع ضرر المحتمل، این قاعده عقلی که دفع ضرر محتمل واجب هست. چجور با او مزایقه کرده و او را در مزیقه قرار داده، با او معارضه کرده. الذی اون وجوب دفع ضرری که خصه بعضهم بالاخروی، سه احتمال دادیم، مختص به دنیوی باشد، معارضه بینشون نیست، که مصنف همین رو انتخاب کرد. اعمم باشد، اون چون اخصص مقدم میشه نسبت به عقاب اخروی، اونو میگیریم. این هم مختص به عقاب اخروی باشد، مورد هر دو یکیست، اینجاست که تعارض پیدا میشد. بنابراین خصه و بعضون بالاخروی، لذا معارضه پیدا میشه. در مقام حل تعارض و قال و اصولیین فرمودن، شیخ انصاری هم در رسائل فرموده، در رفع تدافع و تعارض بین این دو قاعده، تدافع ظاهر آشکار و تعارض واضح بنابراین احتمال بینهما، قالو این مطلب را، ان الاولا قاعده قبح عقاب بلا بیان رافعتون لموضوع ثانیه، بر این وارده، یعنی موضوع این را از بین میبرد، رافعتون لموضوع ثانیه، در میداره موضوع ثانیه را، چون موضوع ثانیه از ضرر المحتمل هست، العقاب المحتمل هست. قاعده اولا میاد میگد عقاب بدون بیان قوی هست، پس ما اصلا احتمال عقاب نمیدیم بلکه قطع به عدم داریم، موضوع این قاعده از بین رفت، این میشه ورود. پس جای تعارض نیست، هیچ موقع دلیل وارد با دلیل مورود متعارض نیست، که گفتیم از اون طرف هم گفته شده است که چرا ثانی بر اولا، ثانیه بر اولا وارد نباشد، اونم ممکنه محتمله. ایشون جناب مصنف فرماد که ولیکن، نظر من اینه، ولیکن الذی یختلج، اون چی که خلجان میکند در ذهن انسان و ناخنک میزنه در ذهن انسان، این فی البال و در قلب، احتمال و اختلاف مورده ما، من احتمال میدم که مورد و مجرای این دو قاعده متفاوت باشد، اون مال عقاب هست، عقاب اخروی، این مال ضرر دنیوی است، تعارضی ندارد. فمورد الاولا قبح عقاب بلا بیان، اون قاعده اولا هو العقاب، عذاب اخروی، الذی اون عقابی که لا ينزله الحکیم، فرو نمی فرستد او را خدای حکیم، الا بعد اتمام الحجه، لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. لذا اونجا به حکم عقل لا یصح العقاب قبل از اعلام به تکلیف، چون با حکمت سازگار نیست. اما و مورد ثانیه، قاعده دفع ضرر محتمل، یحتمل ان یکون هو اون مورد از ضرر دنیوی، موردش ضررهای دنیوی باشد، الذی که ویژگیشون این است، بدانیم یا ندانیم اون علتش که آمد ضرر و معلول هم میاد، الذی اون ضرر دنیوی که یتولد و پیدا میشه و ناشی میشه به وجود میاد از یک سلسله اسباب و عوامل عادیه، علل عادیه در خارج هست و طبیعیه، و یترتب اون ضرر بر این اسباب و عوامل، علم به المکلف او لم یعلم به، علم و جل اینجا مدخلیتی نداره، بداند یا نداند، شراب خود مست میشه، سم خود هلاک میشه و الاخر، که استعمال مایعن یحتمل انه سم قاتل، و اگر در واقع سم باشه میکشه، بداند یا نداند. اول مبید بیتوته کردن و خوابیدن فی ارض مسبعه، در سرزمینی که شیرزار مسبعه، محل درندگان هست، محل سبع هست، وحده تنهایی برد اونجا بیتوته بکند بدون هیچ دفاعی، بدون هیچ رفیقی، هیچ کسی. خب اینجا مگه در واقع مسبعی باشد اونو میداره، لأن الضررها هنا در این گونه موارد یحصل و یوجد و اذا تم سبب، و اگر سببش تام باشه، یعنی سم کشنده باشه، سم باشه، سبع باشد، حتما میاد و تأثیر خودش میگذاره، ولو لم یعلم مکلف به اون سبب، بداند یا نداند حکمی. وقتی این شد، فعلا هازا با این محاسبهی که من کردم و احتمالی که من دادم، یکونان قاعدتین موردهما مختلف می باشند، این دو قاعده موردشون مختلف و متفاوت، موردهما مختلف، مورد این دو قاعده متفاوت هست، ولذا تعارضی هم دیگه پیدا نمیشه. اون یکی مال عقاب هست، این یکی مال ضرر دنیوی است. و قد صرح العلامه الشیخ الانصاری اعلی الله مقامه فی باب الشبهه الموضوعیه التحریمیه صفحه 222 رسائل، اون رسائل هایی که حاشیه دار هست، نه این رسائل هایی که جدید چاپ شده چاپ جامعه مدرسین، نه اون رسائل های قبلی که حاشیه داره. من اون کتاب رو داشتم، اون صفحه رو یاد داشت کرد. صرح جناب شیخ انصاری به وجوب دفع ضرر، اینم مؤید مطلب ایشون است که خب حالا اگر مراد ضرر دنیوی شد یجب و دفع، و بله یجب و دفع، و شیخ هم فرموده، دیگران هم میگن، عقلم میگه. صرح به وجوب دفع ضرر دنیوی محتمل، فقال لکن الانصاف الزام العقل، عقل ما رو ملزم میکند به دفع ضرری که مشکوکن فی هست، یعنی محتمل است، همونطوری که حکم میکند به دفع ضرری که متیقن هست. اون رو چجور دفع میکند؟ اینم کذا کما یعلم، و این مطلب، این وجوب دفع بالوجدان، این ده هر کسی به وجدانش مراجعه بکند این رو میابد، این ده وجود مایه این محتمل سمیه، البته اضافه از تصاب الاحتمال، این که احتمال سمیت اقلائی باشه من جمیع الوجوه اینجا، اما اگر احتمال سمیت یه احتمال ناچیزی باشه و فلان، حالا در خصوص سمش مشکله بگیم اعتنا نکنه، ولی در سایر ضررهای دنیوی اعتنا نمی کن. انتها کلام شیخ. دو نکته. نکته اول نیست که ثم ظاهر ان الاضرار تفیفه، جمع ضرره، ضررهای تفیف یعنی قلیل ناچیز، و احتمالات ضعیفه، ولو ضررش مهم باشه ولی یک در هزار احتمال اون ضرر میده، اینجور چیزا ضررهای قلیل ولو احتمالش قوی باشه، و ضررهای احتمالات ضعیفه ولو محتملشون قوی باشد، اینا چیزایی هستن که لا یعبا به ما العقلا، عقلای عالم بهشون اعتنا نمی‌کنند. ثم ظاهر است که این گونه از امور خبر اون ان خارجان از محل بحث ما موضوعن، بحث در جایی است که ضرر ضرر کثیر باشد، احتمال عقلایی باشد، احتمال نشقولی را هیچ کی اعتنا نمی کند، ضرر یسیر و ناچیز را هیچ کی بهش اعتنا نمی کند. نکته دوم، و ما ذکر و بعض الاصولیین من ان ضرر دنیوی لا یجب دفعه حتی المتیقن من، کی گفته از محتملش واجبه؟ متیقنش هم واجب نیست. همانند عملیات جراحیه، جراحی العلاجیه که برای معالجه انجام میگیرد که عضوی رو قطع میکنند، خب این ضرره، یک عمر معلولیته ولی تن بهش میده، عقل نمیگد یجب و دفعه، بلکه میگه مرتکب شو. این ما ذکره و بعض هم مردودون، این محل بحث نیست. به اند ضرر لذی، اونچنان ضرری که به ازائهی در مقابلش نفع اون اعظم من از ضرر، او ضرر اونچنانهی که برای دفع یک ضرر دیگریست که اکبر منهو، که میگن دفع افسد به فاسد کرد، این لا یعد ضررن، این در حقیقت ضرر نیست، که عقل انسان میگه به نفعت است که تن به این جراحی بدی تا سلامتی تو پیدا بکنی، به نفعت، نه این که ضرر باشه، اینا محل بحث نیست. کلام در جاییست که ضرر دنیوی احتمالشو بدهد، اونم ضرر صرف باشد، نه ای که احتمال ضرر توأم باشد با یک منفعت بزرگتر. ادله الاخباریین، فقد استدل الاخباریون علی لزوم الاحتیاط فی تلک الشبهه الحکمیه که منشأش فقدان نص بود. مقام اول، استدل به کتاب یک، سنت دو، عقل سه، ایزن کما اینکه اصولیین هم به این ادله تمسک کرده بودند، اما به اجماع استدلال نمی کنن چون می دونن که مسئله اجماعی نیست. اما الکتاب فب آیات نهی، دو دست آیات، یک آیاتی که نهی می کند از قول به غیر علم و فتوای بدون علم. آیه شریفه اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا اینجوری هستید شما؟ مذمت. قل الله اذن لكم ام علی الله تفترون، خدا اذن داده است یا افترا می‌بندید؟ یعنی شما نسبت به شرب توتون که خدا چیزی نگفته، بیانی نرسونده، بیانی نیست، شما میگید حلالون، افترا است، نباید بگید حلالون. اما ما اخباری نمیگیم حرامون، میگیم احتیاط بکن، عقلا احتیاط واجبه، شرعا احتیاط واجبه، حکم نکردیم، فتوا نده. این یک دست آیات. و به مثل دسته دوم به مثل قولی تعالی و اتقوا الله حق تقاته، نهایت درجه تقوا که به اجتناب از شبهات پیدا میشه. جاهدوا فی الله حق جهاده، اون نهایت درجه مجاهدت که با ارتکاب اجتناب از مشتبهات حاصل میشه. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، تلقو نوشته ظاهرا آیه تلقو هست، لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، القا نکنید به یاد خودتون خودتون رو به هلاکت و امثال این آیات. و اتقوا الله ما استطعتم، تا می توانید متقی باشید. نسبت به شبهه ما میتونیم متقی باشیم، پس باید تقوا رو پیشه بکنید. امثال این ول جواب از این آیات این است که انه شأن چنین است، بعد از ثبوت دلیل بر براءت به حکم ادله اربعه، وقتی براءت ثابت شد، حلیت ظاهری ثابت شد، دیگه لا یکون القول و فتوا با اون براءت از ناحیه اصولیین قولا به غیر علمین، این دیگه فتوا به غیر علم نیست بلکه ان علمنه. جواب اون دسته اول. جواب دسته دوم ولا یکون منافیا للتقوا، این فتوا دیگه منافی تقوا نیست، بیم و اتقوا الله حق تقاته. ولا القاء الی التهلکه، دیگه القاء نفس در هلاکت نیست، کسی که با دلیل حرف میزند که القاء به تهلکه نیست، هیچ که اینو نمیگه. بنابراین قول اصولیین مانعی منافاتی با این آیات نداره، موضوعا بیرون هست. ضمن این که اون اتقوا با اون وصف حق تقاته، جاهدو با اون خصوصیت مال استحباب، قرینه میشه بر استحباب، امر وجوبی نیست. اما سنت چهار طایفه، طایفه اول رو مطرح نمی کنن چون همون مضمون آیات رو تداعی می کنند که قول به غیر علم حرام است و چه و چه، ولی سه طایفه رو نقل می کنن. فهیه طایفه اولا اخبار توقف اسمشو می گذاریم، قول و علیه السلام عند فقد المرجحات للروایه، دو حدیث تعارض کردن هیچ کدوم بر دیگری رجحان نداره، امام فرمود که فاذا کان کذلک، این در مقبوله عمر ابن حنظله است، هنگامی که مطلب از این قرار شد مرجعی پیدا نکردی، فارجع، تأخیر بینداز، صبر کن، عمل نکن، تا کی؟ حتی تلقا امامک. این حتی ها رو داشته باشید، مال زمانی است که متمکن باشیم از ملاقات امام، حتی تلقا امامک و سوال بکنیم. فان نبت علت آورد که چرا، فارجع، تأخیر بینداز. حالا شبه هست دیگه، تعارض نسین است و نمیدونیم حق با کدومه، فرقی نداره. وقتی در تعارض نسین مسئله این بود، در مان انوفی هم قصه همین است. عموم تحلیل هم اینو میگه، فان الوقوفه، چرا میگم ارجه، چون وقوف اند شبهه، هر شبهی باشد، منشش هر چه باشد، تعارض نسین یا فقدان نس، خیرون از اقتحام، در اقتحام یعنی هجوم بردن، فرو غلطیدن در هلاکت. حدیث دوم قولو علیه السلام الوقوف و عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، در حدیث دیگری است به این تعبیر، توقف کردن در نزد شبهه و اقدام نکردن بهتر است از هجوم بردن و افتادن در هلاکت که اقدام بکنن و در واقع حرام بوده است و این. حدیث سوم قولو قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قفو عند الشبهه، مسلمان ها در نزد شبهه باید توقف بکنید، امره. الا انقال فان الوقوف عند الشبهه خیرون از اقتحام در هلک. حدیث چهارم قول پیامبر اکرم الامور ثلاثه، امور بر سه قسمن، امر بین لک رشده، این حدیث رو هم در بخش اخبار تسلیس میشه آورد، هم در بخش اخبار توقف که ایشون الان اینجا میارن، آخرش مال توقف. امرون بیین یعنی آشکار و بدیهی و آفتابیست برای تو، رشد و حقانیتش، رشد حقانیت، فتبعه، از این امر پیروی کن. و امرون بیین لکه غیو، زلالت و گمراهی بودنش و بطلانش روشنه، فجتنبه، ازش بپرهیز. و امرون اختلف فی، مختلفون فی هست، بعض جا میگن کذا، بعض جا میگن شبه هست، مرددین، فرده او الله عز و جل، این رو به خدا رد کن که خدا بیان بکند، از پیش خودت نظر نده. این قسمت آخر محل شاهده توقف. حدیث پنجم قوله علیه السلام انه لا یسعکم، شما دستتون باز نیست، در وسعت نیستید. فی ما ینزل بکم، از طرف خداوند به شما نازل میشه، مما لا تعلمون، از چیزایی که نمیدونید. ینزل بکم، حالا لازم نیست از طرف خدا باشه، این چیزایی که براتون پیش میاد، حوادثی که براتون وارد میشه، فرود میاد، پیش میاد، از چیزایی که حکمشو نمیدونید. لا یسعکم، در وسعت نیستید، الا، یعنی این مقدار مجازید، الا الکف عن، خودداری از اون شی و از اون عمل و تثبت، دنبالش تحقیق بکنید ببینید حکمش چی میشه، فعلا عمل نکنید و رد، مطلب رو واگذارید و رد بکنید، الى ائمه الهدى حتی يحملوكم، شما را هدایت بکنند، حمل بکنند، راهنمایی بکنند در این امر، الى القصد، یعنی راه وسط، اقتصاد، راه عدل، راه وسط، الى آخر حدیث. حدیث ششم، قوله علیه السلام اذا اشتبه الامر علیکم فقفوا عند شبهه، این امر مشتبه، و ردوا این امر را الینا، به ما مراجعه بکنید، حتی نشرح لکم، توضیح بدیم از این مطلب و از این امر مشتبه، ما شرح الله لنا، اون چرا که خدا برای ما بیان کرده، ما هم برای شما حقیقت رو بگیم. حدیث هفتم، قوله علیه السلام در باب اختلاف احادیث، عند فقد مرجحات و علیکم الکف، خودداری از عمل و تثبت، تحقیق و الوقوف، توقف کردن، به حال اون که انتم، دست رو دست گذاشتن، نه این که همجور بشینیم هیچ کار نکنیم، نه، انتم طالبونه، جستجوگرید، مراجعه کننده هستید، باعثون، بحث کننده، تحقیق کننده اید، حتی یعتیکم، تا بالاخره یعتیکم البیان من اندنا، تو این کتاب، تو اون کتاب، از این آدم، از اون آدم، بالاخره به یک بیانی برسید، الی غیر ذلک از اخبار وقوف عند الشبه. این یه دست، دسته دیگر و از همین اخبار است، اخبار الاحتیاط، مضمونش احتیاطه، بهیه به این اخبار احتیاط، قولو علیه السلام فی المحرم الذی، آدم محرمی که در حالت احرام به سر میبرد، اصحاب سیدن، ایوانی رو شکار کرده، ولم یدر مل جزا، نمیدوند که کفاره چیه، چقدر باید کفاره بده. حضرت فرمود ازا اصبتم مثل هازا، وقتی به مانند این مبتلا شدید و ندانستید، ولم تدرو که حکم چیست، فعلیکم الاحتیاط، از پیش خودتون نظر ندید، احتیاط بکنید در مقام عمل، حتی تسألو و تعلمو، تا از ائمه سوال بکنید و مطلب را بدانید، تا ندانستید حق ندارید اقدام بکنید. احتیاط شبهه تحریمی است، ترک شبهه وجوبی است، انجام این معنای احتیاط. حدیث نهم، قول علیه السلام اخوک دینک فحتت لدینک بماشد، برادر واقعی تو دین توست، مفید حسره، پس احتیاط بکن برای دینت به اون مقداری که میتوانی، به اون مقداری که میتوانی. و قولو حدیث دهم، قولو علیه السلام کما ارسله الشهید، مرحوم شهید اول رو به صورت مرسل نقل کرده، اون به ما شعته رو اخباری اینجور معنا میکنه، این تا میتوانی، اصولی میگه ما شعته تا میتوانی رو دلالت نداره، خواستن، میل، مشیت. حدیث دیگر، حدیث مرسله شهید است که لکه ان تنظر الجزم یا بل جزم، مصلحت توست که نظر بکنی به جزم، جازمانه، قاطعانه، با تردید اقدام نکنی. حزم غلطه، جزم چی؟